ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از موافقت با سفر نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران خبر داد. سازمان عفو بین الملل استفاده ایران از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ با اسرائیل را تایید کرد. و سهمیه آرد 135 نانوای در تهران به دلیل گرانفروشی قطع شد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از موافقت تهران با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره به گفته او یک سازوکار جدید در مورد روابط آژانس و تهران گفتگو کنند. کاظم غریب‌آبادی که به نیویورک سفر کرده به خبرنگاران گفت این هیئت قرار نیست به سایت‌های هسته‌ای ایران بروند و تنها برای بحث در مورد یک سازوکار جدید به ایران خواهند رفت. معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی سه کشور اروپایی حاضر در برجام هشدار داد که در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تهران از خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT را بررسی خواهد کرد. یک روز پس از آتش‌بس بین اسرائیل و ایران، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح یک دوفوریتی همکاری تهران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و رئیس مجلس آن را برای اجرا به دولت مسعود پزشکیان ابلاغ کرد. سازمان عفو بین الملل میگوید ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل از مهمات خوشه‌ای منع شده علیه اسرائیل استفاده کرد و این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. در گزارش روز پنجشنبه این نهاد حقوق بشری گفته شده تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در جنگ 12 روزه موشک‌های بالستیک ایران با کلک‌هایی که حاوی مهمات خوشه‌ای بودند به مناطق مسکونی اسرائیل اصابت کرده است. از این گونه مهمات به گفته عفو بین‌الملل و بر اساس تصاویر و ویدیوهای موجود در حمله به منطقه گوشتان در اطراف تل‌آویو، شهر برشب و منطقه در جنوب تل‌آویو استفاده شده است. عفو بین‌الملل گفته است تصاویر و ویدیوهایی را تحلیل کردی که مهمات خوشه‌ای را نشان می‌دهند و طبق گزارش‌های رسانه‌ای این مهمات روز 19 ژوئن در منطقه شهری گوشتان در اطراف اسرائیل فرود آمدند. به گفته اریکا گوارا روساس، مدیر ارشد عفو بین‌الملل، نیروهای ایرانی با استفاده از چنین سلاح‌هایی در داخل یا نزدیکی مناطق مسکونی جان غیر نظامیان را به خطر انداختند. ایران هنوز به این گزارش عفو بین‌الملل واکنش نشان نداده است. رئیس اتاق اصناف تهران از قطع سهمیه 135 نانوایی به دلیل گرانفروشی خبر داده است. پیش از این نانوایان تهران و دیگر شهرها از عدم توازن بین قیمت‌های تعیین شده از طرف دولت و هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید نان انتقاد کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شده بودند. به گفته حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، دولت باید هزینه نانوایی‌ها را مطابق با درآمد آنها در نظر بگیرد و نرخی برای نان تعیین کند که برای نانوایی‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد. آقای رستگار به خبرگزاری اینا گفته است بیشترین یارانه‌ای که در کشور پرداخت می‌شود برای نان است و بخشی از این یارانه سبب سوء استفاده برخی افراد شده است. به ادعای او عده‌ای نان را خشک کرده و به عنوان خوراک دام استفاده می‌کنند و عده‌ای هم به دنبال قاچاق آرد هستند. رئیس اتاق اصناف تهران پیشنهاد کرده است قیمت نان آزاد شود و یارانه آن مستقیماً به مصرف کنندگان پرداخت شود. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و فرماندهی مرکزی آن کشور سنتکام گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره تغییر مسیر یک ناوشکن آمریکایی در دریای عمان به دنبال مداخله نیروهای نظامی ایران را رد کردند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گفته بودند ناوشکن USS فیتزجرالد قصد نزدیک شدن به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی در دریای عمان را داشت که با هشدار یک بالگرد و سپس سامانه پدافندی ارتش مسیرش را تغییر داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده این گزارش را رد کرده و برخورد مذکور را امن و حرفه‌ای خوانده و اعلام کرده که این اتفاق هیچ تأثیری بر مأموریت ناوشکن USS فیتزجرالد نداشته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته است این برخورد در آب‌های بین‌المللی روی داد. سنتکام هر گونه گزارش رسانه‌های ایران را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای انتشارات اطلاعات نادرست دانسته است. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه با راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و مقامات قطری برای از سرگیری مذاکرات آتش بس غزه در شهر روم ایتالیا دیدار و گفتگو می کند. به گفته کاخ سفید واشنگتن، آقای ویتکوف در سفر منطقه خود با رهبران کشورهای عربی هم ملاقات خواهد کرد. روز پنجشنبه دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ گروه افراطی حماس به طرح آتش بس 60 روزه است. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، روز چهارشنبه اعلام کرد که پاسخ خود را به میانجیگران مذاکرات داده است. مصر و قطر نقش میانجی در مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و حماس را ایفا می کند. از سوی دیگر شامگاه چهارشنبه پارلمان اسرائیل حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 رأی تصویب کرد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کرده اند. در مصوبه پارلمان اسرائیل آمده است که حاکمیت این کشور بر همه سرزمین اسرائیل حق طبیعی، تاریخی و قانونی ملت یهود است. این مصوبه همچنین از دولت اسرائیل خواست هرچه سریعتر حاکمیت، قانون، قضاوت و سازوکارهای اداری اسرائیلی را بر یهودا و سامره نام عبری کرانه باختری اعمال کند. این مصوبه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اعلام موضع است. پس از تصویب طرح، اسرائیل گانس، رئیس شورای منطقه شرکای بنیامین، از دولت خواست تا مصوبه را اجرا کند. او این گام را برای امنیت اسرائیل ضروری دانست. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، هم خواستار کنترل کامل نوار غزه پس از پایان جنگ در این باریکه شد. در مقابل، برخی احزاب اپوزیسیون اسرائیل از این مصوبه پارلمان انتقاد کردند. از جمله نمایندگان حزب کار مصوبه پارلمان را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های دولت بنیامین نتانیاهو از جمله در اداره جنگ غزه دانستند. منصور عباس، رئیس فراکسیون عربی در پارلمان اسرائیل، هم طرحی برای موافقت با برپایی کشور فلسطینی در کنار اسرائیل ارائه داد. از سوی نبیل ابورودین، سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصوبه پارلمان اسرائیل را مخالف مصوبه‌ها و قوانین بین‌المللی دانست که بر برپایی کشور مستقل فلسطینی تأکید می‌کند. ترکیه و اردن نیز از مصوبه پارلمان اسرائیل به شدت انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانستند.
تصویب طرح انضمام کرانه باختری به اسرائیل در پارلمان یا کنست اسرائیل. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سقوط یک هواپیمای مسافربری روسیه در شرق منطقه آمور منجر به کشته شدن همه 50 مسافر و خدمه آن شد. بر اساس ارزیابی اولیه مقامات روسیه، خطای خلبان در هنگام فرود و شرایط بد آب و هوایی سبب سقوط این هواپیما شد. هواپیمای مسافربری AN-24 در نزدیکی فرودگاهی محلی در منطقه آمور در نزدیکی مرز چین از صفحه رادار برج دیدبانی ناپدید شد و دقایقی بعد سقوط کرد. و دولت آمریکا با فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین به ارزش 322 میلیون دلار موافقت کرد. به گفته آژانس همکاری‌های امنیت دفاعی آمریکا، این تسلیحات شامل تجهیزات پدافند هوایی و خودروهای رزمی است. چند هفته پیش آمریکا ارسال برخی از تسلیحات به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد که با انتقادهای شدیدی از طرف نمایندگان کنگره روبرو شد. دونالد ترامپ که امیدوار بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اوکراین برای برقراری آتش بس و پایان دادن به جنگ به توافق برسد، هفته گذشته گفت که اگر پوتین تا 50 روز دیگر قدمی در راه برقراری آتش بس بر ندارد، آمریکا تحریم‌ها و تعرفه‌های شدید را علیه مسکو به اجرا خواهد گذاشت.